أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شبا ما چند تا مسئله عرض میکردیم. حالا انشاءالله امشب هم بتونیم، خدا کمک بکنه، چند تا مسئله عرض کنیم. تکرار میکنیم تعریف غیبت رو برای کسایی که نبودند و نشنیدند. گناه غیبت رو داریم بحث میکنیم که گرفتاری بسیاری از ماست. میفهمون غیبت به معنای بیان عیب مستور کسی در غیابش به قصد مذمت و انتقاص هست. توضیح میدم، شبهای دیگه هم باز توضیح دادم. میفرمایم غیبت عبارت از بیان کردن عیب پنهان کسی، عیب پنهان نه عیب آشکار، عیب پنهان کسی در غیابش، نه در حضورش. اگه در حضور باشه یه چیز دیگه ممکنه بشه. غیبت عبارت از بیان عیب پوشیده پنهان کسی در غیابش با قصد خراب کردن اون، به قصد مذمت و انتقاص، به قصد مذمت و انتقاص. این تعریفی است که عرض کرده بودیم، تکرار کرده بودیم. فرمودن که بر مستمع غیبت واجب است از غیبت نهی کند. عرض کردیم اگر یادتون باشه که این دو جهت داره، یکی رد غیبته، یه مسلمانی براش بدی گفتن، میدن باید ازش دفاع کند. دفاع از برادر مسلمان مؤمن لازم است. یک، این گوینده که این حرف زده داره یه گناه میکنه، این نهی از منکر داره، پس هم به عنوان رد غیبت و هم به عنوان نهی از منکر، دو تا وحش داره. میفهمم که خب یه جاهایی هم هستش که غیبت دیگه دفاع نداره، دفاعش لازم نیست. اونجاها کجاست که مواردی که نهی از غیبت واجب نیست؟ میفهمم اگر انسان میداند که این غیبت برای غیبت کننده حلال است، این برای این آدم حلال است به هر دلیلی که حالا دلیلشو میگن، خب دیگه نهیش واجب نیست. این آدم غیبت کردن براش حلاله، حالا نمونهشو میگن. چرا که اون منکری انجام نمیدهد؟ خب این باید منکر باشه که من نهیشو بکنم، واجب است نهی کنم. وقتی که اون منکر انجام میده، وقتی گناه برای این آدم گناه نیست، پس منکر نیست، پس واجب نیست نهی از منکر. نمارتو عرض کنم، یه کسی غیبت میکنه، غیبت میکنه ها، واقعا غیبت میکنه، اما برای اون آدم حلاله. حالا چرا حلاله؟ عرض میکنه خب من دیگه نباید نهی از منکر بکنم، من نباید نهی از منکر بکنم، چون بر اون منکر نیست، این کسی که داره این کار انجام میده منکر نیست، گناه نکرده، چون بر اون جایزه. حالا میگم به چه دلیل جایزه؟ عرض میکنیم اگر جایزه دیگه نهیش واجب نیست، من اجازه ندارم نهی کنم، اصلا اجازه ندارم نهی کنم. همچنین اگر مستمع شک کند که عمل غیبت کننده حلال است یا نه، من نمیدونم، این حرفی که این داره میزنه برای این آدم جایزه یا جایز نیست، برای این آدم این حرف زدن جایزه یا جایز نیست. اگه من نمیدونم، خب باید من یقین کنم این گناه منکره تا چیز کنم، نهی کنم. وقتی نمیدونم، شک دارم، دیگه نهی جایز نیست. پس این دو صورت، من یقین دارم، شک دارم. مثلا کسی نزد شما از فردی غیبت می کند و شما احتمال می دهید که او مظلوم واقع شده است. مظلوم می تواند از کسی که به او ظلم کرده سخن بگوید، مظلوم می تواند از کسی که به او ظلم کرده سخن بگوید. البته میگن حدودش مشخصه، نه هر حرفی رو نمیتونه بزنه، فقط ظلم خودش میتونه بگه. اینجا حالا بعضی از آیان ممکنه بگن که، یعنی صاحبان فتوا، که این سخن گفتن مظلوم فقط نزد قاضی، نزد قاضی جایز است. خب اگه یه نفر، یه کسی حالا هر جوری گرفتار شده به دست کسی، مورد ظلم قرار گرفته، خب این اگه دهنش ببنده هیچ نگی که حقش برباد میره، من پس برای این آدم جایزه که بره پیش قاضی حرف بزنه. آیا هم همه جا میتواند بگوید و پیش قاضی؟ این یه کمی اختلاف. مثلا کسی نزد شما از فردی غیبت میکند و شما احتمال میدهید که او مظلوم واقع شده است و به این وسیله شکوا میکند، داره شکوا میکنه، اما یقین ندارید اینجا نهی واجب نیست. چرا وقتی احتمال دادید که ممکن است این عمل حلال باشد، پس موضوع نهی دیگه نیست. من همین که میتونم اینا با هم دیگه یک حساب و کتابی داشتن، حالا این داره میگه که اون به من ظلم کرده، من الان یقین ندارم واسه چه جوریه، شک دارم، یقین دارم که اون به این ظلم کرده، پس اب نداره، اصلا جایزه. وقتی شک کم دارم، میگن دیگه نهیش واجب نیست، چون نهی از منکر گناه مسلم واجب است، نه از گناهی که نمیدونیم. چرا وقتی احتمال دادید که ممکن است این عمل حلال باشد، پس موضوع نهی نداریم، بنابراین نهی واجب نیست. اما این به عنوان نهی از منکر واجب نیست، اما رد واجب و استماع آن نیز حرام است. این عرض کردیم که هر کسی غیبت کرد دو تا جهت داره، یکی باید شما رد غیبت بکنی، یه مسئله، یکی باید نهی از منکر بکنی، یه مسئله. وقتی من نمیتونم این کاری که این میکنه منکره، پس نهی از منکر لازم نیست. اما این غیبت که داره میکنه، پس نهی رد غیبت به جای خودش هست. مثلا کسی که گمان میکند دیگری در حق او ظلمی کرده و غیبتش را میکند، چون میپندارد که مظلوم واقع شده، خب این غیبت حلال است، اگرچه عقاب مستحق غیبت، اگرچه مختار مستحق غیبت و بدگویی نیست. حالا اینم مسئله شو رها میکنیم، توضیح داره، طول میکشه. میفهمم چنین نیست که در همه موارد غیبت غیبت های مجاز، در همه موارد غیبت های مجاز، مثل غیبت کسی که ظلم کرده، غیبت شونده مستحق غیبت بوده باشد تا عمل این شخص حلال واقعی باشد، پس شنیدن این غیبت جایز نیست و رد آن نیز واجب است باشه. بحثمون خب، ما امشب جلسمون شب آخر روزمونه، اما خواستیم که یه ذکر خیری از یک خادم 30-40 ساله این حسینیه کنیم، یاد کنیم و یادش را گرامی بداریم و از او ذکر خیر کنیم و برای او طلب مغفرت کنیم. اسم مردن قبل از من، آقای غفارزاده، اینجا شاید عرض کنم 30 سال برای ما چای میریخته و با اخلاص چای میریخته، نماز صبح از توی شهر خودشون میخونده، بعد میبوده شاید مثلا 5 تا شاید 5 تا 6 تا ماشین به ماشین میامده تا منزل ما. مثلا صبح ساعت 5 سوار میشد، 8:30 مثلا 9 میرسیده اینجا، مثلا تازه اینجا صبحانه میتونست بخوره و بعد مشغول میشد به کار تا پایان شب. فردا صبح میامد، اون اوایل فردا صبح هم میامد، تتمه کارهای هفته آینده رو مثلا میکرد، مثلا باید لیمو امانی مثلا بشکنه، پاکیزه کنه، تمیز کنه و گلگاف زبون درست کنه بس هفته آینده. یعنی 7-8-10 ساعت اینجا داشت نوکری امام حسین علیه السلام رو میکرد، به اخلاص نوکری میکرد. چند سال؟ 30 سال 40 سال، حالا دقیق زمان رو من نمیدونم. حتی من یادمه که دیگه ایشون بود، قبل از ایشون خیلی یادم نیست که کی بود و چی بود. حالا همه اونهایی که خدمت کردن به دستگاه امام حسین، خدا با اربابشون محشور کند. اگر یادتون باشه دیشب پریشب صحبت می‌کردیم، این بالاترین جزای کسی است که خدمت کرده، از این بالاتر جزایی وجود نداره. خب یه ذکری هم از آقای حسین زاده بکنیم که دیشب همون نزدیک این ستون اول روی صندلی نشسته بود و ما با هم سلام علیک هم کردیم و بعدم من رفتم دم در، تو ماشین نشسته بودم، دیدم ایشون تشوردن بیرون، باز اونجا با هم دیگه گرم و نرم صحبت کردیم. باشونم نمیدونم سالهای دوستی ما چقدر وقته، شاید مثلا بعد از آزادی ایشون برسه، چونشون 7-8 سالی در اسارت بوده، اما اسارت سربلند، از نوع سربلند از اسارت. و همراه مرحوم آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای اسد علی اکبر ابو ترابی همراه بود با ایشون، یعنی ما ایشون رو به عنوان رفیق آقای ابو ترابی میشناختیم. سالهای خیلی سالهای به نظرم اوائل انقلاب بود که پدر ایشون اومد منزل ما روزه، من نمیشناختم تا اون وقت. بعد ایشون گفتش که من زمان مرحوم آقای شیخ مرتضی اینجا روزه میامدم، اما سالها بود که دیگه یادم رفته بود و مثلا فراموش کرده بودیم و نشده بود. حالا دو مرتبه پیدا کرده بود، ایشون چند سال آخر رو دیگه روزه میامدن، کسانی از خویشاوندانشون هم میامدن. آقای حسنزادی خودمون ایشون نه، ایشون رو بعدها ما برخورد کردیم و شناختیم. حالا بزرگواری های زیاد داشتن، دوستان نقل میکردن که کسانی که با ایشون همراه بودن در کربلای 5 تا حرکت کردن جز اولین مثلا قدم های حرکت، چونشون تیر خورد افتاد، ما وایسادیم بالای سرش که یه کاری براش بکنیم، گفت نه شما برین کارتون رو بکنید. با بعدم یه قرآن کوچیک از جیبش در آورده بود و داشت قرآن میخوند. اتفاقا اون حمله به شکست انجامید و ما برگشتیم، مثلا با 4-5 ساعتی برگشتیم، دیدیم دیگه وجود نداره، از دست رفته، قرآنش هم افتاده زمین، باد برده، مثلا پراکنده شده. چیکارش کنیم؟ دیگه رفتیم، ما ایشون رو به عنوان شهید اومدیم خبر دادیم به پدرش که شهید شده. بنابراین براش ختم گرفتن، خب چون جسدی نداشت یه صورت قبری براش درست کردند. و 40 روز بعد از عراق نامش اومد. بعدم که وقتی آزاد شدن ایشون آمد، ظاهرن قبل از ایام جنگ و قبل از انقلاب هم گرفتار دست ساواک مفصل بوده. حالا پس یک دوره و دو دوره و بعد هم همیشه در خدمت بود، همیشه در خدمت بود. حالا اوناش نمیخوام توضیح عرض کنیم. در هر صورت امروز صبح بعد از وضو ظاهران گرفته بودن برای نماز شبشون، اومدن دیدن افتاده. انشاءالله امیدواریم که ایشان هم به محضر حضرت حسین علیه السلام رفته باشه و آنجا جزای زحماتش، اخلاق خوب، حرف تا میتونست حرف نمیزد، فقط حرفای لازم رو میزد. حالا خیلیه دیگه نمیخوایم عرض کنیم. در هر صورت امیدواریم که خدای متعال این دوتا بزرگوار را غریق رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد و با حضرت حسین هر دو را به یک دلیلی، هر کدام را به یک دلیلی با حضرت حسین محشور کند، که میشه بالاترین جزای کسانی که از این عالم رفته اند. خب یه بحثی دیشب عرض کردیم که اونم باز مختصر عرض میکنیم، که شاید مثلا 10 دقیقه بعد انشالله فرصت بیشتری داشته باشیم از آقای حاج آقا احد استفاده کنیم و ایشون کم نذارن انشاءالله. خدا هم کمک کند و ما انشاءالله فیض ببریم. عرض کردیم که کسانی که اخلاق خوب دارن، یه بحثش کردیم، کسانی که اخلاق خوب دارن، این سینه شون، این دلشون از کینه پاک شده، اینا میتونن نماز بخونن. نماز و کسی میتواند بخونه؟ نماز بخونه ها، ما هم نماز میخونیم، اما اون نماز درست رو کسی میخونه که سینش از کینه پاک شده است. مرحله اول از نماز رو عرض کردیم کسی میتواند بخواند. مرحله اول از نماز رو که دیگه گناه از زندگیش بیرون رفته، اگه کسی دیگر گناه نمی کند، زبانش بسته است، چشمش پاکه، گوشش پاکه، این می تواند نماز بخواند. مرحله اول. مرحله بالاتر از نماز رو وقتی آدم می تونه بخونه که سینه‌اش از کینه پاک شده باشد. این که از کینه عرض میکنیم یعنی اخلاقش شده خوب، دیگه در دلش کینه نیست، حسادت نیست، بخل نیست، اینجور. اگه اینا باشه، آدم این مقدار خودش رو درست کرده باشه، میتواند نماز بخواند. این یک حرف. حرف دوم که حالا امشب یک کمی، دیشب هم عرض کردیم، ما امشب یه ذره بیشتر توضیح عرض میکنیم، از اون روزی که آدم گناه رو کنار میگذاره، این ایمانش مقبوله، ایمان مقبول مال کسی است که گناه نمی کند، ایمانش امضا داره، مقبوله. باز قدم اول ها، این قدم اوله، اولین قدم که آدم ایمانش رو میپسندن، قبول میکنند، اون وقتی است که آدم هیچ گناه نمیکنه. البته حالا یه وقتی اشتباه کرد، خب جبران میکنه، این جبران نه، این است که یه گناهی میکنه بعدم با خیال راحت میره دنبال، این نمیشه. این با ایمان نمیسازه که آدم گناه میکنه با خیال راحت، این امکان نداره. جبران میکنه، اگه یه وقت اشتباهی هم پیش اومد جبران میکنه، از بابی که انسان جایز الخطا است، خب جبران میکنه. خب این مرحله اول. از اینجا یه فضیلتی را کسب میکنه، اون فضیلت این است که آیش رو هممون بلدیم، الله و ولی الذین آمنو، خدا و ولی کسانی است که ایمان آوردند. خب این که ایمان آورده است که عرضیم، کسی که میتواند از گناه پرهیز کند این ایمانش قبوله، اینو به این میگویند مؤمن، اهل آسمان به این مؤمن میگویند. اگر به این مؤمن میگویند پس ولایت الهی سایه اش را بر سر او افکنده است و از این بهتر هیچی نیست. ولایت الهی بر سر او سایه افکنده است یعنی چی؟ این را عرض کردم، این است که این آدم رو مثل یه آدمی که بچه که ولی داره، اگر یه بچه ولی داشته باشه دستشو میگیره، ولی اگر جلوی پاش مثلا یه گودالیه، بچه رو از کنار گودال عبور میده، توی گودال نمیندازه. خود بچه بود میرفت و گودال ممکن بود مثلا خدا اینا که تو خیابون بره زیر ماشین، اما اگر ولی داره دستشو ولی گرفته نمیگذاره اون زیر ماشین بره، نمیذاره تو گودال بیفته، نمیذاره خطری متوجه اون بشه. ولی کارش اینه، مواظبت میکنه از کسی که در تحت ولایت اوست. ولی از کسی که در تحت ولایت اوست مواظبت میکنه. حالا دلیل این که از او ولیش مواظبت میکند این است که او ایمان داره، ایمان دلیلشه که از او مواظبت میکند. ولی یعنی خدای تبارک تعالی، الله و ولی الذین آمنوا. خب هرچی این ایمانش بیشتره و بهتره، ولایت در مورد او بیشتر انجام میشه، بیشتر مواظبت میکنند. یعنی به جایی میرسه که دیگه نمیذارن اشتباه بکنه، هیچ اشتباهی تو زندگیش اتفاق نمیفته، هیچ وقتی ازش حروم نمیشه، هیچ وقتی از او حروم نمیشه. حاج آقای حق‌شناس رضوان الله علیه فرمودن یه وقتی من محضر حضرت رضا مشرف شده بودم، عرض کردم آقا میشه ما دیگه ای کاش نگوییم؟ ما خیلی ای کاش تو زندگیمون داریم، ای کاش این کارو کرده بودم اینطور نشده بود، ای کاش این کارو کرده بودم اینطور نشده بود. اگه کسی گذشته چه نگاه کنه توش ای کاش خیلی داره. یه دوستی داریم اینجا که میگفتش که برادر من نذاش من درس بخونم، نذاش اون اشتباه کرد. خب بعدش خودت چی؟ من میگم ای کاش خودم توجه کردم، ای کاش اشتباه نکردم، ای کاش حرف برادرم رو گوشم مثلا درس میخوندم. از این ای کاش ما تو زندگی خیلی داریم. ایشون گفتن من عرض کردم به حضرت رضا علیه السلام میشه آقا ما دیگه ای کاش نگیم از این به بعد؟ اگر مرحمت کند حضرت رضا، اگر مرحمت کند حضرت ولی عصر، آدم دیگه ای کاش تو زندگیش نمیگه، یعنی اشتباه دیگه نمیکنه. اگه اشتباه نکرد همه زندگیش به نفعش تموم میشه. من اشتباه کنم یه بخش از زندگیم از دستم رفت، حالا باید بگردم مدتی بگردم دنبالش که اینو جبران کنم. این بس اون وقتی رو که من به اشتباه گذروندم، وقتی که دارم جبران میکنم در واقع این بخش از زندگیم از دستم رفت، حروم شد. اگه من اشتباه نکنم همه زندگیم به نفعمه. اگه آدم همه زندگیش به نفعش باشه، ببینید هیچ جای خالی توی زندگیش نداره. من اگه 70 سال زندگی کردم، همه 70 سالش به سودمه، به نفعمه، بهرهشو اون عالم میبرم، این عالمم میبرم، این عالمم بهرهشو میبرم، چه برسه به اون عالم. خب آقا قدم اول برای که من اشتباه نکنم
این است که ایمان بیارم، ایمان درست داشته باشم. ایمان درست وقتی است که من کوشیدم، اینو یه روزی که آدم به دست نمیاره که، من کوشیدم، مبارزه کردم با هوا و هوس خودم یا با هوا و هوس دیگران و گناه را تن ندادم، به گناه تن ندادم. این قدم اول رو خدای تبارک و تعالی از اون روزی که این شخص ایمان آورد، گناه از زندگیش پاک شد، ولایتش را بر سر او، سایه ولایتش را بر سر او پهن میکند و او را به مهربانی، ولی اون کسی که به مهربانی یه دست بچهشو میگیره پرتاب میکنه اونور، اما به مهربانی میکنه، نه از سر خشونت. میبینید الان این مثلا موتور داره میزنه به بچه، دست میگیره پرت میکنه به اونور، اگرم یه وقتی مثلا تندی کرد، به مهربانی هر کاری میکنه، خدای متعال به مهربانی میکنه. اما کسی آزاده، هر گناهی پیش اومد میکنه، نه، ممکنه پاش بره توی چاله که هیچ وقت در نیاد، خدای نکرده. ممکنه یه وقتی پیش بیادم پاش بره توی چاله که هیچ وقت در نیاد. پس از اولین قدم این است که آدم گناه نکنه. تا گناه نکرد، اون سایه ولایت الهی بر سرش افکنده خواهد شد. میرسه تا اون حرفی رو که ما میخواییم عرض کنیم، برشکر میکنم یه درجه ایش از اینکه آدم میتونه نماز بخونه، یه درجه اولی که آدم میتونه نماز بخونه، اون وقتیست که دیگه گناه نمیکنه. مرحله بالاترش اون وقتیست که اخلاقش هم خوب شده. یه گناهانی هستش آدم به زبان گناه میکنه، به چشمش گناه میکنه، به دستش گناه میکنه، یا خب نه، تو دلش یه قوقای میشه اما اینو اجرا نمیکنه. اون کسی که گناه نمیکنه، هرچی تو دلش گذشت، یهو نسبت به این آدم خیلی عهدش تلخه، اما غیبتش رو نمیکنه. یه کسی به من یه ظلمی کرده، حالا بحث ظلم گفتیم، من غیبتش رو نمیکنم. گفتن جایزه، اما هر کاری جایزه رو که نباید دادم بکنه. من غیبتش رو نمی کنم، دهنم بسته با اینکه اون به من ظلم کرده. مثالا، پس یعنی تو دلم آقادم تلخه، تو دلم آقادم تلخه. حتی مثلا از ظلمی که اون به من کرده، من در دل کینه دارم، من در دل کینه دارم، اما اجرا نمی کنم کینه رو. یعنی مثلا فرض کن توی اداره هستیم، اون دوستمون گفتش که توی اداره ما، مثلا توی جمع ما، مثلا ما دو نفر بودیم که اول وقت می‌رفتیم تو مسجد همسایه نماز می‌خوندیم به جماعت. اون بند خدا از بس اوقاتش تلخ شده بود، از بس حسادت دیگه نمیذاره آدم زندگی کنه، رفته بودن به بالاترا، میگن که آقا اینا ریا میکنن، میرن نماز ریا میخونن. خب تو کجا میفهمی این ریا میکنه؟ اینجور حسادت آدم وادار میکنه حرف بی خود بزنه، حرف نادرست بزنه، غیبت بکنه، تهمت بزنه، ده تا گناه آدم میکنه. یه وقت نه، ممکنه حسادتم تو دل من یه آتشی به پا میکنه، اما من اینو اجرا نمیکنم، عمل نمیکنم. این مرحله اول گناه نیست، اما هنوز صفات بد هست. اگه آدم با خودش جنگید، این صفات بد رو از دل خودش پاک کرد، حالا اون وقتیست که آدم میتونه نماز بخونه. عرض کردم نماز اون وقت آدم میخونه که وقتی من دارم نماز میخونم، حمد سوره پر و دستیمو نمیفهمم، نمیشنوم این چی گفت. توی سجده گفت سبحان ربی الاعلا یا گفت سبحان ربی العظیمه، مثلا اشتباه گفت سبحان ربی العظیمه، من نمیشنوم، مثلا دارم نماز خودم میخونم. اینو وقتیست که آدم نمازش شده نماز، حوادثی که بیرون اتفاق میفته نمیبینه حوادث رو، من دارم نمازم میخونم، عمر دارم صحبت میکنم، من نمیشنوم، یک کسی داره یه کاری میکنه، من نمیبینم، دارم نماز میخونم. این اون وقتیست که آدم دلش از کینه پاک شده. خب اون وقتی که آدم دلش از کینه پاک شده، اون مرحله بالای مرحمت ولایت الهی بر سرشه، سایه اون مرحمت بر سر این بیشتر از همیشه هست، کاملا این آدم مواظبت میشه. کاملا این آدم مواظبت میشه، ذره ذرهشو مواظبت میکنن، هیچ اشتباه نمیکنه. این به اون ایکاش میرسه که دیگه ایکاش نمیگه. بعد اون آدم قبلی ممکن بود ایکاش بگه، اشتباهات بزرگش حفظ میکنه، نمیذارن اشتباهات بزرگ بکنه. اما این آدم نمیذارن هیچ اشتباه بکنه، هرچی پاکتر از دلش بیشتر مواظبت ازش میکنن. هرچی دلش پاکتره، هرچی دلش پاکتره بیشتر از اون مواظبت میکنن. خب دیگه بسه. آه اینم عرض کنم که کامل بشه. اون وقت که آدم نماز درست میخونه، ببینید نماز درست خوندن با این که خدای متعال این آدم رو دستشو میگیره یکسانه. وقتی دست آدم رو میگیرن کاملا، اون وقتی که آدم میتونه نماز درست بخونه. هر مقدار کمتر کمتر، هر مقدار بیشتر بیشتر. این در روایات دارد که آدم به عقل کامل اون وقت میرسه که وقتی نگاه میکنه به همه عالم، توی عالم یه نفر از خودش بهتر، یه نفر از تو عالم از خودش بدتر نمیبینه. هر کی رو نگاه میکنه میگه من از اون بدترم. خیلی حرفه. عقل آدم وقتی کامل میشه که هیچ کس در عالم از خودش بدتر نمیبینه. یه داستان دارد که سلام به حضرت عیسی علیه السلام فرمودن یه نفر بدتر و پستر از خودت بیار به درگاه ما. هر چی فکر کرد، اینو نگاه کرد نمیشه، این نگاه کرد نمیشه، این نگاه کرد نمیشه، دیگه حالا داره میریم چیکار کنیم، خدای ما چیکار کنیم، ما کسی گیر نیاوردیم. تو رو یک سگ دید، مثلا یک سگ گر، نمیدونم چه جوری جرب گرفته از این حرفا، خب اینه دست اینو بگیرم ببرم. کجا این من، این از من مثلا پستره. نه دستشو ول کرد. وقتی که به مناجات رفت، شایدم حضرت موسی اینشو الان شک کردم، عرض کرد خب چرا نیوردی؟ کسی گیر نیوردم. فرمودن الان اینو تقریبی عرض میکنم، اگه اون سگ آورده بودی از مقام نبوت افتاده بودی. هیچ کسو از خودت بدتر ندیدی. این بزرگترین شخصیت زمانه، پیغمبر اولوالعزم زمانه. هم وقتی نگاه میکنه مقایسه میکنه، هیچ کسی از خودش بدتر نمیبینه. صفت اینجور خوب میشه آدم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما مهمونم داریم از راه دور اومدن، قدمشون سر چشم، و خدا آقای غفارزاده رو غریق رحمت کنه. جاش برای ما خالی هست. یعنی بخوام عرض کنم از اون وقتی که ایشون اینجا دیگه نیست، ما چای از این از روزه شاید چای من نخورده باشم، مثلا 3-4 سال تقریبا ایشون دیگه نمیاد، نمیتونسته بیاد. خدا غریق رحمتش کنه و محشور کند با حضرت حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.